بسم الله الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بعد از اینکه حرف محاربان دین را ذکر فرمود که اینها به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهانت کردند، گفتند یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، فرمود این وحی ماست اولا و ما عهده‌دار نازل کردن او ایم ثانیاً و عهده‌دار حفظ او هستیم ثالثاً، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم گیرنده وحی ماست که وحی را حقیقتاً تلقی میکند اولاً و معصوماً حفظ میکند ثانیاً و به جامعه معصوماً منتقل میکند ثالثاً. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این که احیانا گفته بشود اختلاف مذهبی که بین شیعه و غیر شیعه است درباره بسم الله الرحمن الرحیم، که شیعه جزء سوره می‌داند و اونها جزء سوره نمی‌دانند، پس به زعم هر کدام قرآن تحریف شده است، برای اینکه اونا که جز نمی دانن میگن شما یه چیزی رو زائد کردید، اونا که جز می دانن میگن شما چیزی رو کم کردید. پس به اتفاق فریقین هر کدام متهم به تحریف قرآن هم. این سخن را ثواب است، چون شیعه و سنی هر دو متفقن که بسم الله جزء سوره است. در بحث قرآنی و علوم قرآنی و تفسیر قرآنی اختلاف ندارن، اختلاف تو مسئله فقهی است که اگر قرائت سوره در نماز لازم هست، آیا بسم الله هم جزء این سوره است فل قرائه در صلات یا نه، نه اینکه جزء سوره است در قرآن یا نه، آیا زائد شده یا نه، اون مورد اختلاف نیست، اختلاف تو مسئله فقهی است. مطلب دیگر این است که اگر معاذ الله بخشی از قرآن فوت شده باشد، روایاتی دلالت کند به این که بخشی از قرآن از بین رفته است، اون روایات حجت نیست، چون مخالف قرآن است. اگر روایتی مقید بود، مخصص بود و مانند آن با خطوط کلی قرآن مخالف نبود، خب حجت است و شارح قرآن است، اما اگر با خطوط کلی قرآن مخالف بود دیگه همچه روایتی حجت نیست، مضروب علال جدار است. قرآن بفرماد به این که خدای سبحان عهده‌دار حفظ این کتاب است، این کتاب محفوظ و مسنون است، اومد روایت تحریف، معاذ الله بگوید قرآن تحریف شده است، خب اون قرآن حجیت اون روایت فرع بر آن است که مخالف کتاب نباشد، روایتی که مخالف کتاب است که حجیت نیست. و از طرفی اگر معاذ الله بخشی از قرآن از دست رفته باشد، ما هیچ راهی برای حجیت این کتاب نداریم، برای که در سوره مبارکه نساء استدلال آیه این است، در سوره مبارکه نساء که قبلا هم این آیه بازگو شد، آیه 82 اینه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این قیاس استثنایی است که اگر قرآن یک کتاب بشری بود، کتاب بشری که در طول 23 سال تنظیم می شود، حالات گوناگون هست، جنگ هست، صلح هست، و برای بشر هم جهل و سهو و نسیان و خطا و امثال ذالک هست، این کتاب باید آیاتش با هم مختلف باشه. این کثیراً از جاییست که مفهوم ندارد، اون جایی که گاهی گفته می شود لقب مفهوم دارد، چون در مقام تهدید است، اینجاها و امثال اینجاها چون در مقام تهدید نیست مفهوم ندارد. یعنی اگر کتابی در طی 23 سال در شرایط گوناگون جنگ و صلح و فقر و غنا و غربت و مظلومیت و مانند آن تنظیم میشد بشود و بشری باشد، یقینا اختلاف پیدا میکنند، چه کم چه زیاد اختلاف زیاد پیدا میکنند. قرآن درش اختلاف کم نیست، فزدن از اختلاف زیاد. خب چون لکن نتالی باطل فل مقدم و مثلو، چون اختلاف نیست پس معلوم شه من عند غیر الله نیست و من عند الله است، این کتاب من عند الله است. اگر بخشی از آیات معاذ الله از دست رفته باشد، خب نه ما نه مخالفان ما نه دوستان نه دشمنان هیچ کدام نمیتوانند به این کتاب استناد کنند، برای اینکه خدا هم فرمود که اگر این کتاب من عند غیر الله بود اختلاف داشت، آیاتش با هم مختلف بودن. چون آیاتش با هم مختلف نیست بطالی باطل فالمقدم و مثله. خب ما باید اون آیات دم داشته باشیم، در دسترس ما باشه، کل آیات با در دسترس باشه، همه رو با هم بسنجیم ببینیم اینا با هم هماهنگن یا ناهماهنگ. اگر بخشی از آیات از دست ما رفت در دسترس نیست، باید ما چگونه بفهمیم اون آیاتی که نیست با این آیاتی که هست هماهنگ است؟ این حجت تمام نیست، نه برای دوستان نه برای دشمنان. وقتی ما بتوانیم بگوییم لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، که در خدمت همه آیات باشیم اولا و همه رو با هم بسنجیم ثانیا، وقتی اختلاف ندیدیم ثالثا بگوییم لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. اما اگه معاذ الله بخشی از آیات در دسترس نباشد، ما چی رو با چی بسنجیم؟ مطلب دیگر این که اون آیاتی که گرفتن مثلا میگن گرفته شده مربوط به ولایت و این هاست، خب حالا احدی از ائمه علیه السلام، اهل بیت علیه السلام، چه در جریان صحیفه چه در جریان شورا و مانند اون، هیچ استدلال به این آیات نکردن، مخصوصا وجود مبارکه استعمی سلام الله علیه در اون حکومت 5 ساله تقریبی هیچ حرفی درباره قرآن نزده، هیچ اقدامی نکرده که اگر آیاتی فرآیت فراوان یا کم اینا را برداشتن. حضرت امیر که خودش جزء کتاب وحی بود و همه قرآن در محضر او بود، او هم در محضر همه قرآن بود، وجود مبارک امام مجتبی، وجود مبارک امام حسن، وجود مبارک صدیقه کبری سلام الله علیه اجمعین، هیچ کدام از اینها مخصوصا در زمان حکومت اصل امیر تفوه نکردن که شما یه همچین جنایتی کردید، قرآن رو عوض کردید، اون آیات رو بر نگردن سر جاشون. راجع به فدک اون همه اعتراض کردن، نامه نوشتن، سخنرانی کردن. خب حضرت صدیق کبری سلام الله علیه در باره فدک اون خطبه قرار رو خوندن در باره آیه قرآن که اساس دین است، هیچ حرفی نزدن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه تو تفسیرشون، البته تفسیرشون به صورت کتاب تفسیر معروف نیست، سوالات تفسیری که ازشون کردن یا خودشون تو درس مطالب قرآنی رو بیان فرمودن یا در اثنای کتاب مطالب قرآنی بیان فرمودن، اینها را کنگره مرحوم شیخ مفید جمع آوری کرده به عنوان علوم قرآن و تفسیر قرآن که مستخرج از بیانات مرحوم شیخ مفید است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در ذیل این آیه در سوره مبارکه هجر بحث مبسوطی ندارن، چون اینها رو ارجاع دادن به اونچه که در سوره مبارکه نساء آیه 59 بیان فرمودن. سوره نساء آیه 59 این است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یه توضیحی در این زمینه میدن، بعد در صفحه 155 همون کتاب التفسیر المستخرج، تفسیر القرآن المجید المستخرج من تراث شیخ مفید رضوان الله تعالی، در صفحه 155 اون کتاب می‌فرمان به این که مسئله 12 بعضی ها سوال کردن گفتن که ان المخالف میگوید اوجدون النص علی علیین علیه السلام فی القرآن، یک، و ان النص اوجب من الاختیار به دلیل عقل و شرع، دو، و بطلان الخبر المروی فی الاستخلاف علی الصلاة، سه، و انه لو سهل لم یجز خلافه به. این مطلبی که درباره ابوبکر نقل شده است که او حق نماز خوندن ندارد و وجود باره که حضرت امیر باید به جای او نماز بخوند، دلیل معتبر بر این زمینه ذکر کنید. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه فرمود بل جواب بالله توفیق هذهی ثلاث مسائل، این سه تا مسئله است شما کنار هم نوشتی، ثلاث و مسائل متباینتون فی المعانی و الالفاظ، سه مبحث است. فقط املیتو فی کل واحدت منها کلاما محفوظا عند اصحابنا، من درباره هر سه مسئله مطالب زنده ارائه کردم. و اوضحتو فیها ما یحتاج الیها المسترشد من البیان، در اونها مبسوطاً اگر کسی بخواهد مسئله برش روشن بشود بازگو کردم، ولی اجمالا اینجا چیزهایی رو می نگارم. و انا ارسمو فی کل واحدت منها جملتن من القول کافیتن فی هذا المکان انشاءالله. اما که گفتید اوجدون النص علی امیر المؤمنین علیه السلام فی القرآن، ما به صراحت اعتراف میکنیم ان ذالک ثابتون فی مجمله دون تفصیل، برای تفصیلا نام بارک است امیر و ولایت است امیر و امارت است امیر و خلافت است امیر تو قرآن نیست، ولی اجمالا هست اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم انما ولیکم الله و کذا. اینها به شاهد خارجی و به روایات دیگر روشن می کند که منظور از اولوالامر کیا هستند، منظور از انما ولیکم الله کیا هستند و مانند. بعد مرحوم شیخ می فهمید که اگر چون چه به صراحه نام بارک هست امیر و امارت او و خلافت او و ولایت او در قرآن بود، دیگه شیعه و سنی پیش نمی اومد. ولو کان ظاهرا فی القرآن علی التفصیل و البیان لما وقع فیه تنازع و اختلاف، دیگه صریفه تشکیل نمی شد. خب همه می دونستن قرآن این رو میگه، حافظان قرآن زیاد بودن، مردم این قرآن رو تو نماز و غیر نماز می خوندن. اون روزها حفظ قرآن رواج داشت، کتابت نبود، بسیار حفظ اونها هم زیاد قوی بود، بسیار از اونها حافظ قرآن بودن، تو نمازها می خوندن، غیر نماز می خوندن، این رو به عنوان عهد الله تلقی کرده بودن. پس اگر چون بعد می فرماد که اگر در ظاهر قرآن نامارک است امیر بود، ولایت او به امارت او به خلافت او به سایت او مطرح بود که اختلاف شیعه و سنی مطرح نبود، شیعه و سنی در کار نیومد. و لیس وجوده فی المحتمل من الکلام به مانع من قیام الحجه به علی الانام، به طور اجمال در قرآن کریم هست، تحلیل عقلی و روایات تضمین میکند، تعیین میکند، دلالت بشه تا اومد کما کان النص علی رسول الله صلی الله علیه وسلم به نبوه و البشاره بهی فی مجمل کلام الله سبحانه من التورات و الانجیل، در تورات و انجیل هم همینطور است، نام بارک پیغمبر اینچنین که به صراحه تمام خصوصیات گفته باشد که بگن اختلافی نبود، به طور اجمال گفته شد، با شواهد داخلی و خارجی بر وجود مبارک پیغمبر تطبیق می شده است. بعد می فرماد نباید توقع داشت که همه احکام به صراحه به نصوص به تفصیل در قرآن باشد. خب احکام حج این طوره، احکام روزه این طوره، احکام نماز این طوره، احکام جهاد این طوره، و صدها و هزارها مسائلی ما داریم که به برکت روایات حل می شود. شما چه توقعی دارید که قرآن کریم همه اینا به استراز کنند؟ قرآن قانون اساسی است، مفسر این، بشاره این، مبین این ها اهل بیتن، وجود بارک پیغمبر است اهل بیت، مگر مسائل دیگر اینطور نیست. این رو مبسوطا مرحوم شیخ اینجا ذکر می‌فرمان. چرا؟ ولی اگر بود اختلافی نمی‌شد و اگر چونچه بصراحه بود اصل اسلام در خطر بود. همین قوم جاهلی حدیث العهد بالاسلام، این که فرمود والله یعصمو که من الناس، مشکل سیاسی بود، وگرنه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه مشکلی داشت؟ از چی میترسی؟ اون روزی که تنها بود از احدی نترسی، چون تقیه برای امام است، برای پیغمبر که نیست. اون روزی که احدی یار و یاور او نبود، حضرت تنها تشی بردن در طائف تا برگردن بخش وسیع از پاهای مطهرش رو خونش از بس سنگ. خب اون روزی که تنها بود در زیر آسمان حجاز از احدی ندرسی، و ذات اقدس الله هم بود دستور داد فرمود لا تکلف الا نفسک. پیامبر اگر احدی روی زمین تو را یاری نکنه، تو موظفی حرفش رو بزنی، و همین کارم کرد. تقیه که در پیغمبر نیست. خب حالا اون روزی که یار و یاوری نداشت از احدی نمیترسی، امروز که همه تسلیم شدن سفر انداختن بعد از جریان فتح مکه است، جا نصر الله و الفتح است، یدخلون فی دین الله افواجا است، حالا یا اسلمو یا ابس تسلمو، همه این سران الهاد را حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء. احدی در حجاز نبود که وجود دوباره پیامبر از او بدرسد که چی میترسی؟ هی تأخیر والله یعصمو که من ناس. حضرت میدونست که اینا اصل اسلام زیر سوال میبرن، اینا رو خوب میشناخت. این چنین نبود که وجود مبارک حضرت از کسی بترسد که. این یک مشکل سیاسی بود، مشکل اجتماعی بود، مشکل قرآنی بود، نه مشکل نظامی. همه اینا سفر انداخته بودن، کی اصلا از کی بترسه؟ خب اینه که هی پشت سر هم مصابهه. اگر بود اسلام رفته بود، اگر اینها آدم های عادی بودن اینها، لذا فرمود والله یعصمو که من الناس، یعنی شخصیتی رو حفظ میکنیم. ما خودمونم به صراحت نمیگیم، برای اینکه اینو بر میگردن. اینا اونقدر خشنن که اگر ما نامبارک هست امیر رو به صراحت بگیم بر میگردن. اینم مقداری که مونده برای اینکه ما به اجمال گفتیم، یعنی متنی گفتیم نه شرحی. بله خب چون کلام الله نبود، قول پیامبر هی تعبیر کردن، هی توجیه کردن، هی تفسیر کردن، یه روایت دیگر جعل کردن، چون حدیث هست دیگر، این بازار حدیث فروش ها رواج انداخت، راوی جعل کردن، روایت جعل کردن، این کارها کم کاری نکردن که. منظوره که مرحوم شیخ مفید خودش لسان محدثان است. این به صراحت در جواب بگرد نیست، اگر بود خطر داشت، ولی به وسیله روایات اینا هست. خب اگه تحریفی بود در اونجا وجود مبارک هستمی جلو میگره. خب تو 5 سال راجب فدک و غیر فدک همه حرف زد، و درباره اصل دین که قرآن است هیچ حرف نزده که شما این کار کردید. او از سنار سشای بیت المال حمایت میکند و از آیات قرآنی هیچ حمایت نکند. این همه آیات برداشتن یا یه آیه رو برداشتن، این هیچ حرف نزده مسامحه بکنه. حالا نه مزه، حالا اون اختلاف ترتیب چیز دیگه است که مثلا حالا این آیه قبل بود آیه بعد بود، اون یک اختلاف درونی است قابل تحمل هست. ولی بالاخره اینی که الان جوامع بشری در خدمت او هستن، این عین چیزی است از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به انشای الهی صادر شده است، نه کم نه زیاد. خب مرحوم شیخ مفید این کار است دیگر، میفرماید اینا نیست، مثل نمازه. مگر میشه گفت که خصوصیت نماز ظهر است تو قرآن بود و برداشتن؟ نه، این عنوان قانون اساسی در قرآن آمده، وجود باره که پیغمبر مبین است دیگر، او بیان کرده نماز ظهر چقدر از چقدر ظهر چقدر چجوره. اولوالامر هم همینطور وجود مبارک پیغمبر در جریان قدیر فرمود اولوالامر کیا هستند؟ 12 نفر، یکی پس از دیگری مشخص کرده و مانند. اینجا مبسوطا مرحوم شیخ فرمود به اینکه شیخ مفید کما ثبت عند المخالف لنا امامت الائمتهم و لم یکن علیها نسل جدید فثبت. خب تا میرسد به اینکه کما ثبت النسل علی النصاب فی المال الذی فیه الزکات به صفت صلات، به کیفیت صلات، صفت صیام، مناسک الحج و لم یکن ذلک کله منصوصا فی القرآن و ثبت از معجزات النبی و قامت حجته علی الخلق و لم تکن منصوصه فی ظاهر القرآن. خیلی از معجزات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است تو قرآن کریم نیامده. فکذلک ثبتت امامت و امیر المؤمنین علیه السلام به نص من الرسول و لم یکن ذلک موضوعا فی سریع خلیل قرآن. خب آخه میدونید مرحوم شیخ مفید اصلا خرید این کاره، به وسیله اینها روایات به بعدی رسیده. شما این روایاتی که تو فصل خطاب است میدید بسیاری از اینها مارون سیاری جعال متهمه به کذب. مرحوم آشاق بزر رضوان الله علیه میگه ده به استاد ما، مرام استاد ما، اینها را کسی بدونه میفهمه به اینکه مزاقش نبود. و اگر میگفتن فصل الکتاب خطافی عدم تحریر به کتاب آسان‌تر بود، این نظر دیگران را جمع کرده که شاید مثلا پاسخ نهایی بهشون بده. این رو اینجا ذکر بود. بعد میفهمد به اینکه انما ولیکم الله اینه، اولوالامر اینه. و اگه شما اشکال بکنید بگید که خب انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این جمع از چگونه بر شخص واحد مستحباره که از امیر سلام را تطبیق میشه، یه جدلی دارد. میفهمد مشابه این اشکال بر شما هست. اولا این جمع در جو خودش استعمال شده منتها مصداقش منحصره. ثانیا مشابه این تو حرفای خود شما هم هست. در صفحه 160 میفرماد که وقد جنا مخالفونا فی هذا الباب علی انفسهم جنایتا واضحه. شما یه تند داره اشکال میکنید به این که اون جمع از چگونه بر هست امین که شخص است منطبق میشود. شما مشابه این رو دارید. شما درباره آیه وزارش قول هم ان المعنی به قولهی والذی جاء بالصدق و صدق بهی اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون، میگید این نزلت فی واحد بعینه و هو ابو بکر ابن ابی قحافه. خب فکیف جاز ان یعبر عن ابی بکر بلفظ الجمع؟ اون وقت اگه درباره هست امیر سلام الله علیه تعبیر جمع بشه مشکل داره. شما اونجا رو که پذیرفتی بدون دلیل، خب اینجا رو نمیپذیرید با دلیل. لذا فهمو جنا علی انفسهم مخالفونا علی انفسهم جنایت عظیمه. این نشون میدهد به اینکه در آیات قرآن کریم نه حقی کم شد یک، نه باطلی اضافه شد دو. چون اگر چیزی کم بشود یعنی حق کم شده، چیزی اضافه بشود یعنی باطلی اضافه شده. اون اختلاف شیعه و سنی هم در مسئله فقهی است، در مسئله قرآنی و علوم قرآنی و مانند اون. با این شرط انا له لحافظون، اگر یه جمعیتی به هیچ وجه لیاقت نداشته باشن، خب این یشه یذهب کن و یعت به قوم آخری تو سوره بارکه ابراهیم خوندیم، تو سوره نوح بود بود و یه جمعیتی که سواد علیهم انذرتم امرم تنذرهم باشه لا یؤمنون، خب اینا دستبردار نیستن که یه کتاب دیگری بیاره، یه پیغمبر دیگری بیاره که شدنی نیست، چون خاطب اون هاست. بنابراین همینها رو باید هدایت کرد. اگر چون چه اینها نظیر سایر انبیاء ابراهیم بودن، ممکن بود همکار بکنه، این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید و رسول جدید و نبی جدید و وصی جدید و ماننده. یک جریان تاریخی خوبی رو قرطبی در جامع الاحکام در تفسیر خودشون داره، در همین جلد پنجم تفسیر جامع و احکام ذیل همین آیه انا نحنو نزلنا الذکر الا له الحافظون. ایشون میگه که شیخ فقیه امام ابوالقاسم عبدالله ان ابیه شیخ فقیه الامام محدث ابی الحسن علی ابن خلف المغروز الکومی تلمسانی که این قرأ علی شیخ الشیخة العالمة فخر النساء شهده بنت ابی نصر، معلوم میشه این زنان تحصیل کرده در طول سلسله مشایخ این بزرگان بودن. بعد همینطور نقل میکنند بگد به این که در سنه از اون چی سوال کردن که شده و انت تسمعین سنت تسعین و اربعمئه، به این خانم که فخر النساء بود گفتن شما در سال 490 از مشایختون ای رو شنیدید؟ گفتن اخبرنا علی ابن عبدالله ابن ابراهیم حدثنا ابو علی عیسی ابن محمد ابن احمد ابن عمر عمر ابن عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریح معروف به توماری حدثنا الحسین ابن فهم قال سمعت یحیی ابن اکثر، که این بانو فخر النساء جزء سلسله این رباط است. یحیی ابن اکثر میگوید که کان للمأمون و هو امیر ازاک مجلس نظرین، یه مجلس مناظری بود. فدخل فی جملت الناس رجل یهودی حسن الصوبه حسن الوجه طیب الرائحه. در اون محفل مناظره یه یهودی که خوشپوش بود، خوش اندام بود، معطر بود وارد شد. قال فتکلم فاحسن الكلام والعباره، موقع حرف زدن هم خوب حرف زد، حرف خوبی زد و جالب توجه بود. قال فلما ان تقلز المجلس دعاه المأمون، وقتی مجلس مناظره به پایان رسید مأمون او رو خواست. فقال له اسرائیلی، تو یهودی هستی؟ اسرائیلی هستی؟ قال نه. قال له اسلم حتی افعل بک و اصنع، اسلام بیاور من نیازهای تو رو تأمین میکنم، جایزه بهت میدم، اون چی که علاقمندی تأمین میکنم. و وعده او وعده هم داد. فقال دینی و دین و آبایی، این یهودی گفت که نه، یهودیت دین من است و دین نیاکان من است و من دستبردار نیستم. و انصرفه، از اون مجلس مناظره بیرون رفت. قال یحیی ابن اکثر میگوید فلما کان بعد سنتین جا انا مسلمان، سال بعد در همون همایش و مناظره حضور پیدا کرد اما اسلام آورده بود، مسلمان بود. قال فتکلم علی الفقه فاحسن الکلام، خوب فقیهانه متکلمانه خوب حرف زد. فلما تغوز المجلس دعاه المأمون، وقتی مجلس مناظره تموم شد مأمون رو خواست و قال الست صاحبنا بالامس، تو هم اون شخص سال گذشته نیستی؟ همون یهودی پارسال نیستی؟ قال له بلا، بله من همونم. قال فما کان سبب و اسما کان سبب اسلامی، که چی باعث شد که اسلام آوردی؟ این شخص گفت انصرفت من حضرتی، که من از محضر شما بیرون رفتم، خواستم تحقیق بکنم که بالاخره کدام یکی از این ادیان حقه، و الان ما که خدمت حضرت موسی و حضرت عیسی و وجود باره که پیغمبر علیه السلام نیستیم، ما ایم و تورات و انجیل و قرآن، ببینم قرآن حقه، تورات حقه، انجیل حقه. فاحببت ان امتحن هذه الادیان، خواستم ببینم این سه کتاب کدوماشون حقه و کدوم کتاب اصیله و همچنان مونده است. و انت مع ما ترانی حسن الخط، تو میبینی من خوش خطم هستم، نویسنده خوبیم هستم، خطم هم خط خوبیه. من در طی سه نوبت سه کار کردم. فعمد تو الی تورات فکتب تو سلاس نسخ، من شروع کردم به تورات نویسی، استنساخ کردم، سه تا نسخه تورات نوشتم، چیزایی رو کم کردم، چیزایی رو زیاد کردم به دلخواه خودم، چون خطم خوب بود تورات رو نوشتم با تحریف قطعی. فکتبتو ثلاث نسخ فزدتو فیها و نقصتو، بخشی رو کم کردم و چیزایی اضافه کردم. و ادخلتو هل کنیسه، رفتم کنیسه، اون روز که چاپ نبود، کنیسه معبد یهودیا، فشتوریت منی، هر سه نسخه را از من خریدند و به عنوان کتاب دینی بود داشتم، اونجا بعدش استفاده دارم میکنم. بعد از یه مدتی شروع کردم به انجیل نویسی و آمد تو الال انجیل فکتب تو سلاس نسخ، چون خطم خوب بود نویسندگم خوب بود، شروع کردم به انجیل نویسی و سه نسخه انجیل نوشتم. فزد تو فیها و نقصتو، بعضی از چیزها رو کم کردم، بعضی چیزها رو اضافه کردم. در فرصت مناسب وارد بیعه شدم، معبد مسیحا شدم. و ادخلت هل بیعه فشتوریت منی، این سه نسخه هم از من خریده شد و تو همون معبد مسیحا گذاشتن و دارن استفاده میکنم. در نوبت بعد، در طی همین یک سال نوبت بعد، و عملت تو الی القرآن فعملت ثلاث نسخ و زدت فیها و نقصت، بعضی ها رو کم کردم، بعضی چیزا رو خودم اضافه کردم. و ادخلت هل وراقین، بازار صحافا و وراقا، اونا که روز که چاپ نبود که کتاب ها رو می نوشتن و عرضه می کردن و هر کس کتابی می خواست به بازار وراقین می رفت و می فروخت. خدا غریق رحمت کند مرحوم ابن ادریس را. ابن ادریس تو مقدمه سرائر میگد علما به بچه هاشون نصیحت میکردن، میگفتن اگر میخواید وقت صرف کنید، وقت مطالعه که وقت مطالعه است، اوقات فراغت را میخواید برید بیرون یه جایی میخواید بشینید، تو بازار که میرید در هر مغازه‌ای ننشینید، تو هر بازاری هم نرید. لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد او براق، وقتی میخواید برید بازار یا بازار اسلحه فروشا برید که شهامت و شجاعت و زد و خورد و کشتن و جهاد یاد میگیرید، یا بازار براقان که کار فرهنگی و سواد و علم و دانش و سؤال و جواب. لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد که اسلحه سازیه، او براق کار فرهنگیه. الان جوانها رو به کجا دارن میبرن معلوم نیست. خب و ادخل تو هل وراقین، بردم بازار وراقا این کتاب بفروشم. فتصف نه مسجد، تا مسجد نه، اونجا بردم. فتصففوها، خوب قرآن رو ورق زدن. فلما ان اوجدو فی ان وجدو فی هزیادت و نقصان رمو بها، این دختن دو فتا این که قرآن نیست. فلم یشتروها، هیچ که از من نخرید. فعلم تو انهازا کتاب محفوظ، فهمیدم اینی که خدا فرمود انا نهنو نزل ذکر و انا له لحافظون، تا الان اینجور حفظ کرده که این با اینکه من کاغذ و خط خوبم نوشتم همه انداختن دور، هیچ که حاضر نشد از من بخره. فهمیدم تورات هر بلای به سرش در بیارن در آوردنیست، شدنیست. انجیل به شرح زد اما قرآن نمیشه دست زد. فهمیدم اینجوری به حق با کتاب محفوظ اسلام آورد. فکان هازا سبب اسلامی. قال یحیی بن اکثم فهججتو تلکستنه فلقیتو سفیان بن عیینه فذکرتو له الخبر. من اون سال یحیی بن اکثم میگه مکه مشرف شدم، این جریان را برای سفیان ابن عیینه گفتم. سفیان گفته بود که این ریشه اصلیش تو قرآن کریمه. فلقیت سفیان ابن عیینه فذکرت له الخبر فقال لی مصداق هذا فی کتاب الله عز وجل. گفتم قلت فی ای موضع، در کدام قسمت قرآن این صحنه تصدیق شده است؟ قال فی قول الله تبارک و تعالی فی التورات و الانجیل بمستحفظ من کتاب الله فجعل حفظه إليهم فداغ بقول عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظه الله عز وجل علينا فلم يزل وقيل إنا له. گفت به این که در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده خدای سبحان این چنین فرمود به این که تفاوت قرآن با کتاب‌های دیگر اینه، در سوره مبارکه مائده آیه 44 این است: انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. خدا مستحفظ است، اونها مستحفظن، خدا از اونها خواست که این کتاب را حفظ بکنند. خب تکلیف الهی است، تکلیف الهی چون امر تشریعی است، گاهی اطاعت میشه گاهی معصیت. اما اون چرا که در سوره مبارکه هجر است کار تکوینی است. فبود من این کار میکنم، من این کار میکنم، نیکی کار تشریعی نیست که خدای سبحان محکوم شریعت باشه، یک فقهی بر خدا حاکم باشه، یه واجب و غیر واجب داشته باشه، که کار خداست، کار خدا جز تکوین چیز دیگر نیست. فرمود اونها مأمور شدن به حفظ و عمل نکردن. حفظ تورات و انجیل را خدا به عهده نگرفت، اگر میگرفت اونها محفوظ بودن. اما حفظ تورات و انجیل را به اونها داد، به مستوح فیزو من کتاب الله و کان را علیه شهدا. خب خیانت کردن و یحرفون الکلمه موازعهی شد. فویلون للذین یکتبون الکتاب بعیدیهم شد به ماننده. بنابراین این کتاب از هر گزندی مسئول است. اما درباره این که قرآن اولاست، بالاتر است یا اسرت، قرآن و اسرت هماهنگ همان و هیچ کدام بالاتر از دیگری نیست، گرچه از تعبیرات مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطاء برمی آید که امام بالاتر از قرآن است. و اما اون چه که در جریان صفین پیش آمد که حضرت فرمود اون قرآن هایی که سر نیزه کردن اعتبار ندارد، من قرآن ناطقم، اونا حقیقت قرآن رو که به آن نخواستن عمل بشه، نخواستن با فریب و دسیسه ی امراض اینا وجود مبارکه از دمیر رو خواهر نشین کنن. اینا که نه به قرآن معتقد بودن نه به اطرت معتقد بودن، اینا خواستن بهانه قرار بدن وجود مبارکه از دمیر، فرمود بزنید قرآن حقیقی منم. اینا بهانه قرار دادن، نه اینی که یکی بالاتر از دیگری است. اونا خواستن به بهانه قرآن خود قرآن رو، اصل اسلام و قرآن اطرت رو خانشی کنن. اما سوالاتی که مربوط به کیفیت سوالهای نطفه و اینهاست، انشاءالله تو اثنای بحثهای بعدی روشن می شود. الحمدلله.